رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، آخرین تحولات جهان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی و جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در صحبت تلفنی مسائل امنیتی، یاری مالی به اوکراین و تحریم های اقتصادی بر روسیه را بررسی کردند. در خبرنامه کاخ سفید گفته می شود که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا پیشنهاد بستن سیستم های پرداخت ویزا و مسترکارد در روسیه را قبول کرده است. بایدن گفته است کاخ سفید یاری بشردوستانه و کمک های اقتصادی به اوکراین را دوام می دهد. بیرجای بین المللی اسعار گفته است که هفته آینده با اوکراین نیم میلیارد دلار جدا میکند، ولی هشدار داده است که جنگ به اقتصاد جهان تأثیری بد خواهد رساند. همزمان انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه ایالات متحده آمریکا در صفحه هایش در شبکه های اجتماعی ویدیو نشر کرده گفته است مردم روسیه شما باید بدانید که از نام شما چی میکنند. امروز در اکثر کشورهای جهان بر ضد هجوم روسیه به اوکراین اعتراض کردند. رادیو سوابودا بخش روسی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی اعلان کرد که با سبب فشارهای مقامات روسیه کار در این کشور را قطع کرده است. پیشتر مقامات انداز روسیه رادیو آزادی را در این کشور مفلس اعلان کردند و پرونده باز نمودند. رادیو سوابودا بخش روسی رادیو آزادی از سال 1991 در این کشور فعال بود و حالا تصمیم دارد بیرون از روسیه به کورشید آمدید. دلیل مفلس شوی رادیو سوابودا این بود که مقامات روسیه این رسانه را وارد رویخط اگنتی خارجی کرده بودند و طلب داشتند که در آغاز هر نوشته باید به این نکته تاکید شود. این طلبات را رادیو آزادی غیر قانونی خواند و اجرا نکرد، ولی مقامات روسیه این رسانه را 13.5 میلیون دلار در دو سال اخیر جریمه بستند. روز 4 مارس در روسیه ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه قانون درباره دروغ پراکنی درباره ارتش روسیه را امضا کرد که نقض آن تا 15 سال زندان را پیش بینی میکند. اکثر رسانه های بین المللی مثل بی بی سی کار را در روسیه قطع کردند. تا آغاز جنگ در اوکراین سامانه های رادیو آزادی در این کشور بسته بودند. در شهری الماتای قزاقستان روز 6 مارس ضد هجوم روسیه به اوکراین برخی ساکنان اعتراض کردند. بخش قزاقی رادیو آزادی خبر داد که تقریبا در این اعتراض از 3 تا 5 هزار نفر اشتراک کرده است. اعتراضگران در دست پرچم اوکراین را داشتند و با شعار زنده باد اوکراین، پوتین، گاگا، زندان در خیابان ها قدم زدند. برخی شعار دادند که اگر پیش راه جنگ گرفته نشود نوبت قزاقستان خواهد بود. اعتراضگران از حکومت قزاقستان نیز تنقید کردند که در سازمان ملل متحد ضد جنگ روسیه با اوکراین آواز نداده است. دولت عبدالقاسمف یک سازمان دهنده اعتراض گفت که این اعتراض ضد مردم روسیه و اوکراین نیست، بلکه ضد پوتین و جنگ است. جنگ روسیه با اوکراین روز 24 فوریه آغاز شد. در اکثر کشورهای جهان این عمل روسیه را محکوم کردند. در چند شهری روسیه ساکنان ضد جنگ این کشور با روسیه صدا بلند کردند. طبق اطلاع رسیده بیش از 150 نفر روز 6 مارس در چند شهری روسیه برای اعتراض ضد جنگ بازداشت شدند. روسیه روز 24 فوریه به اوکراین حمله کرد و 11 روز باز جنگ ادامه دارد. ستاد نیروهای مسلح اوکراین روز 6 مارس خبر داد که تاکنون 11000 نظامی روسیه فوتیده است. تصدیق درستی این اطلاع از منابع دیگر امکان ناپذیر است. مقامات اوکراین گفتند که صدها نظامی دیگر را اسیر گرفتند و برای آنها مکانی مخصوصی نگهداری تأسیس می‌دهند. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین شب گذشته در تماس ویدیویی با سناتوران آمریکایی گفت که نیروهای روسیه دو نیروگاه هسته‌ای این کشور را تصرف کردند و برای ضبط کردن نیروگاه سوم آمادگی می‌گیرند. روسیه تا کنون دعوت ها برای ختم جنگ را نادیده گرفته است. از ترس جنگ نزدیک به 1.5 میلیون نفر از اوکراین به کشورهای اروپایی فرار کردند. در میان آنها بیش از 1000 شهروند تاجیکستان نیز هست. در شبکه های اجتماعی نوار اسیر افتادن یک افسر تاجیک تبار روسیه در اوکراین نشر شده است. این مرد در نوار خود را فخرالدین حاجی قربان نام میبرد و میگوید از تاجیکستان است. رسما بازداشت این زاده تاجیکستان را مقامات روسیه و اوکراین تصدیق نکردند. در شانوار چهره این مرد زخمی به نظر می رسد و می گوید آنها را به تمرین جلب کرده بودند، نه جنگ در اوکراین. او خود را کماندیر تانک می نامد و می گوید از تانکش تا زمانی بازداشت تیر نپرانده بود. زمان و مکانی بازداشت او معلوم نیست. از این پیش از هلاکت دو زاده تاجیکستان در جنگ های اوکراین گزارش شده بود که افسر نیروهای نظامی روسیه بودند. مقامات محلی در درواز خبر مرگ جمشید خدایف و شهرت عبدالله را تصدیق کردند و گفتند آنها شهروند روسیه بودند و با شرطنامه در ارتش آن کشور خدمت میکردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی میابید.
طبق گزارش های رسیده دو زاده ناحیه درواز تاجیکستان در اوکراین کشته شدند. به گفته مقامات جمشید خداییف و شهرت عبداللهیف شهروندی روسیه بودند و به طریق شرطنامه‌ای در ارتش این کشور خدمت میکردند. جزئیات این خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. سید برهان عبدالرحمنزاده رئیس ناحیه درواز روز 4 مارس به رادیو آزادی گفت درباره فوت دو زاده این ناحیه در جنگ های اوکراین خبردار شده و نزدیکان آنها تعزیه بیان کردند. به گفته عبدالرحمنزاده جمشید خداییف و شهرت عبداللهیف شهروند تاجیکستان نبودند و در ارتش روسیه به طریق شرطنامه‌ای خدمت می‌کردند. درباره کی و در چه شرایط کشته شدن این دو زاده ناحیه درواز معلومات مشخص در دست نیست. رئیس ناحیه درواز می‌گوید
اکنون که باید ساکنین ناحیه درواز نیستند، باید شهروند روسیه و شهروند روسیه را قبول کردگی سالای دراز نیست، 3 سال میشه و در روسیه هند. شهروند تاجیکستان نیستند و شهروندی روسیه هند در همون ارمی روسیه خدمت میکردند. یک تشه تمام مردش نیفتند. اون من که کار تو در درون تنگ سوخته باشد نامعلوم نیست. دگون ما اطلاع نداریم که چی وضعیت است.
سید برهان عبدالرحمنزاده افسود رسما از جانب مقامات روسیه یگان درخواست نگرفتند. سریا زیدزاده رئیس جماعت قلعه خون برده آزادی گفت
اینا ساکن شرک قلعه خون من این مدت 10-12 سال قریب البته کنترک کرده.
جمشید خداییف و شهرت عبداللهیف اولین تاجیکان هستند که خبر مرگشان در اوکراین تصدیق می شود، ولی خبرهای دسترس شده است که با آغاز حمله روسیه به اوکراین مقامات روس افسران احتیاطی از جمله زادگان تاجیکستان را به ارتش دعوت کردند. کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران در صفحه فیسبوکیش نوشت 3 روز این جانب تاجیکان که شهروندی روسیه را دارند از دعوت شدنشان به کمیسریت حربی خبر می‌دهند. از سال 1996 به این طرف میان تاجیکستان و روسیه نظام دو شهروندی عمل می‌کند. بر اساس این سند شهروندان تاجیکستان می‌توانند تبع روسیه باشند یا برعکس. سال‌های اخیر صدها نفر از تاجیکان تلاش کردند شهروندی روسیه را صاحب شوند تا به گفته خودشان از پرداخت مبلغ پتنت و تعقیب پلیس آزاد شوند. طبق آمار وزارت کارهای داخلی روسیه تنها از سال 2016 تا 2020 196,000 شهروند تاجیکستان شناسنامه روسیه را دریافت کردند. سالانه حدود 40,000 نفر. تعداد عمومی شهروندان تاجیکستان که تبع روسیه شدند معلوم نیست. قانون‌های تاجیکستان شرکت شهروندان این کشور را در جنگ‌های خارجی منع و برای این تا 20 سال زندان را پیش بینی کرده است. قسم زیادی زادگان تاجیکستان در روسیه همچنین شهروندی تاجیکستان را نیز نگاه داشتند. در شبکه‌های اجتماعی این سوال مطرح است که اگر شهروند تاجیکستان که همزمان شناسنامه روسیه را دارد در جنگ اوکراین شرکت کند، بر اساس قانون‌های تاجیکستان زرخرید حساب نمی‌شود. در شرطنامه دو شهروندی میان تاجیکستان و روسیه این نقطه مشخصاً ذکر نشده است که شخصی که شناسنامه هر دو کشور را دارد از طرف کدام جانب میتواند به جنگ دعوت شود. در شرطنامه تنها آمده است شخصی صاحب شناسنامه تاجیکستان و روسیه در کدام از این کشورها خدمت حربی را انجام داده باشد افسر احتیاط همان کشور به حساب می‌رود. حمله روسیه به اوکراین صبح 24 فوریه آغاز شد و تا حال دوام دارد. مسکو گفته است هدف از این عملیات مخصوص غیر نظامی کردن اوکراین است، اما در کیف این را تجاوز به خاک اوکراین می حسابند. بسیاری از کشورهای غربی حمله روسیه را محکوم کرده علیه کرم تحریم های سخت جاری کردند.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی
یک کلیک تو آزادی
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون ozodi.org یک کلیک تا آزادی ozodi.org.
бинобар иттилои вазири энержии Украина, бар асари ҳамлаҳои нирӯҳои Русия як бахши тавлиди барқ дар ниргоҳи ҳастаии Запорожье оташ гирифт. Оташнишонҳо дар оғоз ба хотири тирандозии нирӯҳои Русӣ имкони оғози амалиёт хомӯш кардани сухтор дар ин нирӯгоҳро надоштанд. Запорожье калонтарин нирӯгоҳи ҳастаии Аврупо ба шумор меравад ва дар шаҳри Энергодар дар канори дарёи Днепр ҷойгир аст. Нирӯҳои Русия дар идомаи ҳамлаи худ ба Украина рӯзи панҷшанбе шаҳри Энергодарро, ки ин бузургтарин нирӯгоҳи ҳастаии Аврупо дар он ҷо воқеъ аст, муосира карданд. Шаҳрдори Энергодар низ гузоришҳо дар бораи сухтор дар нирӯгоҳи Запорожьеро таъид кард. Дар ин бора ман Зарангези Наврӯз шоҳ гузориш дорам. مقاماتی اوکراین میگویند سوختار بعدی حمله نیروهای روسیه در شب 4 مارس صورت گرفت. بنابر گزارش‌ها انشاءات اساسی نیروگاه آسیب ندیده است و اخراج مواد اتمی هم مشاهده نشده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت بعد این رفتار روسیه اروپایی‌ها باید بیدار شوند.
Звертаюся до всіх українців, до
тамами українців, тамами європейців, тамами онхої, які Чорнобиль ро медонанд, он гуса ва қурбониён ро ёд доранд, медонанд ки таркиш дар ниругоҳи ҳастаӣ як фалокати ҷаҳонӣ буд. Садҳо ҳазор ранҷи онро кашиданд ва садҳо ҳазор нафар кӯчонда шуданд. Русия мехоҳад онро такрор кунад ва такрор мекунад, вале ин шаш маротиба бадтар мешавад.
Прокинтесь, будь ласка.
Нирӯгоҳи Запорожье, калонтарин нирӯгоҳи ҳастаии Аврупо, ҳоло дар зери дасти низомиёни рус қарор дорад. Ба иттилои Энергоатом, дар ҳамла ба нирӯгоҳ сарбозони украинӣ кушта ва захмӣ шудаанд. ҳамла ва тирпарониҳо дар шаҳрҳои Украина рӯзи панҷшанбе ҳам идома кард ва даҳҳо куштаву захмӣ ба ҷой гузошт. در مجموع در 9 روزی جنگ بی دلیل روسیه با اوکراین از هر دو جانب هزارها نفر کشته شدند. این ویدیو روز 3 مارس در کوچه مرکزی شهری برادیانکا در 50 کیلومتری کیف برداشته شده است. بناهای بلندآشیانه در نتیجه ضربه های توپخانه های نیروهای روسیه در روز 2 مارس ویران و ولنگار شدند. وزیر اوکراین امروز در نشست وزیران خارجه کشورهای ناتو بررسی می شود. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه آمریکا قبل از این نشست در بروسل هشدار داد که برای دفاع از خاک کشورهای عضو پیمان آماده‌اند.
اتحاد ما یک اتحاد دفاعی است. ما جنگ نمی‌خواهیم، اما اگر این وضع به سر ما آید ما آماده‌ایم که از هر وجب خاک در قلمرو ناتو دفاع کنیم.
بلینکن و دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ حمله به نیروگاه هسته‌ای اوکراین در زاپاروژیه را محکوم کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
با گذشت 7 روز از آغاز حمله روسیه به اوکراین، نظامیان روس به بمب‌باران منطقه های اهالی نشین در اوکراین ادامه می‌دهند، ولی هیچ شهری بزرگ این کشور واژگون نشده است. من کیومرسی عطا آخرین رویدادهای اوکراین را به شما می‌گویم. خدمات حالت های اضطراری اوکراین خبر داد که بر اثر حمله های هوایی نظامیان روسیه در ولایت خارکوف که صبح 2 مارس صورت گرفت، بناهای ریاست کارهای داخلی و دانشگاه ملی آتش گرفتند. خانه های مردم عادی هم مورد ضربه هوایی قرار گرفتند. با اطلاع مقامات در یک شبانه روز اخیر در پی ترکش و حمله ها در خارکوف 21 نفر کشته شده، بیش از 100 کس جراحت برداشتند. ساکنان اوکراین میگویند که 2 روز اخیر حمله های موشکی و تیرپرانی ها روزانه هم شدت گرفتند. دیمیتری موناتیک آوازخوان اوکراینی میگوید وضع در کشورش دهشتناک است.
час українця сейчас длиться як день.
حالا هر ساعت برای اوکراینی ها برابر به یک روز و هر روز برابر به یک سال است. این بسیار دردناک است. آدمان مجبور شدند خانه هایشان و همه دارایی‌شان را پرتافته جان خود و نزدیکانشان را نجات دهند.
سخنگوی وزارت دفاع روسیه ایگور کناشنکوف روز 2 مارس در سخنرانی تلویزیونی گفت نیروهای مسلح روسیه مرکز ولایت خرسون را پوره تحت نظارت گرفتند. جانب اوکراین سقوط شهر را تصدیق نمی کند. مقامات روسیه همانا ادعا دارند که این جنگ نه بلکه یک عملیات نظامی در اوکراین است. ایگر کناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه در شرح یک حمله هوایی این کشور به ولایت خارکوف اوکراین چنین گفت:
به خاطر پیشگیری از حمله های اطلاعاتی ضد روسیه به مرکز های تکنولوژی خدمات امنیتی اوکراین و مرکز اساسی عملیات روانی در کیف حمله های دقیق صورت گرفت. در این حمله خانه های استقامتی ضرر ندیدند.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روزی سه شنبه در سخنرانی سالانه‌اش در کنگرس اول به موضوع وضع در اوکراین توجه کرد. وی حمله روسیه را به اوکراین محکوم نمود و گفت که ولادیمیر پوتین پاداش این عملش را خواهد گرفت. جو بایدن افزود:
او فکر کرد که غرب و ناتو پاسخ نمی دهند. او فکر کرد که می تواند ما را در همین جا، در همین خانه و تالار از هم جدا می کند. او فکر کرد می تواند اروپا را نیز از هم جدا کند. ولی پوتین اشتباه کرد.
رئیس جمهور آمریکا اعلان کرد که حریم هوایی ایالات متحده را بر روی هواپیماهای روسیه فوراً می بندند. پرزیدنت آمریکا از کنگرس خواست تقریباً 6.5 میلیارد دلار دیگر برای اوکراین جدا کنند. روسیه روز 24 فوریه از زمین و هوا و بحر به اوکراین حمله کرد. از 7 روز به این طرف جنگ‌های شدید در منطقه‌های گوناگون اوکراین ادامه دارند. جانب اوکراین میگوید در این حمله صدها نفر از جمله کودکان جان باختند. روسیه تلفات سربازانش را اعتراف کرد، ولی تا کنون به طور رسمی شماره سربازان کشته شده خود را اعلان نکرد.
بارا با گلستان گذری هست، تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی چمن را برای گل نظری هر شام که آید زیبایی آن سحری هست، دیشی نفسی بود بل شرید اکیم رو چشمم برهی کن
اندیشم نما غیری تو هم دادگری
محمد باقر. محمد باقروف یکی از شخصان بانفوذ در ولایت مختاری کویسان بدخشان ادعا دارد که روز 4 مرد در یک تیرپرانی در خارق از دستش زخمی شد. شریف نظرزاده سرداری ریاست کارهای داخلی بدخشان میگد که از حادثه خبر ندارند، با ما در این باره یگان مراجعه نشده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. محمد باقروف روز 4 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت هنگام حرکت به مرکز خارق در یکی از دیدبانگاه‌ها به سویش حمله صورت گرفت. وی گفت پسرش نیز در ماشین بود، تیر به دست راستش برخورد، استخوان ضرر ندیده است، یک دکتر شناس جراحت را بسته است.
Ну, кама как раненец вардуш там, даст хрус. Я к хору рафтам, а мог прикрылся, да, а мы на автоматчика вас пишем, бару мы надо тирпароны рассаркарда. Ну, уши нам задам, да. Мы вардум, а мы рухсат кадам, да, мы раван, а мы озер. Сам разберусь с ними.
مقامات تاجیکستان محمد باقروف افسر پیشین نیروهای مرزبانی تاجیکستان را به خودسری و جنایت‌های گوناگون گمانبر می‌دانند، اما بخش وسیع از مردم منطقه به او احترام دارند. دادستانی ولایت بدخشان با گمان لاتوکوب مدیر معارف ولایت مختاری کویسان بدخشان بر ضد محمد باقروف بر اساس 4 کدکس جنایی پرونده باز کرد. رئیس ولایت علی شیر میرزانباد 10 امسال در جلسه او را سردار گروهی سازمان یافته جنایی نامید که به گفتش مانع کار درست مقامات می شود. محمد باقر همیشه عنصر جنایی بودن خود و همراهانش را رد کرده دعوتها را برای تسلیم شدن نپذیرفته است. و روز 4 مرد تصدیق کرد که بارها با او از جانب مقامات پیشنهاد شده است خود را تسلیم نمایند ولی رد کرد. وضع در ولایت مختاری کوهستان بدخشان پس از تظاهرات 4 در ماه نوامبر سال 2021 که در پی کشته شدن ساکن راشقلا گلبدین زیابیکوف صورت گرفت پیچیده شده است. نمایندگان دادستانی حربی میگویند رویداد 3 پیش را تحقیق دارند، اما ساکنان از نبودن اینترنت، فشار افزاینده، تعداد زیادی نظامیان و احتمال برگزاری عملیات نگران هستند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
مرافع چهارشنبه ورزشکار محاربه های آمخته که به دعوت های اینترنتی سرنگون کردن حاکمیت تاجیکستان عیبدار می شود، روز 28 فوریه در بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه آغاز شد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. دادرس سفر نورعلی‌زاده مرافع را کشاده یا باز اعلان کرد، اما خبرنگاری رادیوی آزادی را به آن راه ندادند. در مرافع وکیلان مدافع و خویشاوندان چهارشنبه اشتراک دارند. خبرنگاری رادیوی آزادی از نزد بازداشتگاه موقتی دوشنبه میگوید اول با طلب وکیلان دفاع دادرس اجازه داد که خبرنگار وارد تالار شود، ولی بعد نیم ساعت او را بیرون کرده گفتند که مرافع بعد نصف روز میگذرد. ولی وقت بعد از نصف روز خبرنگاری رادیوی آزادی برای شرکت در مرافع چهارشنبه و بازداشتگاه موقتی آمد، مسئولین بازداشتگاه با او اجازه ورود ندادند. وکیلان مدافع چهارشنبه بعدی بیرون شدن از مرافع با رسانه ها صحبت نکردند. یکی از شرکت داران مرافع با شرط فاش نشدن نام به رادیوی آزادی گفت دادرس اول چهارشنبه و سپس پدر او را پرسیده است. چهارشنبه در آغاز مرافع گفت خود را در صادر کردن این جنایت گناهکار حساب نمی کند. همچنین گفت که در همه مسابقه ها از نام تاجیکستان برآمد می کرد. افسود همصحبت ما. شرکتدار مرافع چهارشنبه میگوید در روز اول همچنین سیاست شناس برآمد کرد که قبلا بر نوار سخنرانی چهارشنبه خلاصه منفی داده بود. از این سیاست شناس نام بردن نمی شود، اما به گفته منابع آگاه از تفتیشات این سیاست شناس در جریان تفتیشات خلاصه داده است که در نوار برآمد چهارشنبه دعوت به سرنگونی حاکمیت جای دارد. پیشتر وکیلان دفاع چهارشنبه اعتراض کردند که نوار برآمد ورزشکار را نه سیاست شناسان بلکه متخصصی زبان روسی سنجد. دادرس مرافع نوبتی چهارشنبه را به روز پنجشنبه 3 مارس تعیین کرد. عوضخان پهلوان و پدر چهارشنبه روز 28 فوریه در صحبت کوتاه بر رادیوی آزادی گفت:
طلبه، من پس پسر من عیب دو نیستم. همه طلبه. من باید اون شروع کنم. دیگه من طلب ندارم.
چهارشنبه 31 دکبر سال گذشته از روسیه اخراج و در دوشنبه بازداشت شد. مقامات او را به دعوت به سرنگونی حاکمیت توسط اینترنت متهم کردند، اما خودی او و نزدیکانش اتهام را رد میکنند. از روی اتهام اعلان شده بعد چهارشنبه از 8 تا 15 سال زندان تهدید میکند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یکی را خوشبخت بدبخت کردی، دیگری را دادی غمی تن خوسخت. دنیا عجب از اینگری کردی، یکی را خوشبخت بدبخت کردی، دیگری را دادی غمی تن خوسخت.
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشبی ما عبدالرافی ربیزاده، ادیب و فیلمنامه نویس مشهور تاجیک است که اخیراً به سن 70 سالگی رسید.
عبدالرافی ربیزاده که همزمان با اسم شیرک اوریون معروف است، 7 نویبر سال 1951 در ناحیه باختر ولایت ختلان چشم به عالم هستی کشوده است. بعد ختم مکتب میانه سال 1995 شعبه روزنامه‌نگاری فاکولته فیلولوژی تاجیک دانشگاه دولتی تاجیکستان با نام ولادیمیر ایلیچ لنین، سال 1986 مکتب عالی سینماگران مسکو را ختم کرده است. مدت در رادیوی تاجیکستان، روزنامه کمسمول تاجیکستان و تاجیک فیلم ادای وظیفه کرده است. مؤسس و سرور محفل ادبی زرافشان بوده است که یکی از دایره های نیرومند کشور اعتراف گردیده است. شیرک اوریون که با نام و تخلص های عبدالرافی ربیف، عربیزاده، رفعی ربیزاد، درویش بختری، سعید محمد رافع و غیره ایجاد کرده است، مؤلف بیش از 120 کتاب و 43 فیلمنامه می باشد. ایجادیاتش قریب به 40 زبانی مردم دنیا ترجمه و چاپ شدند. فیلم هایش در کشورهای زیادی عالم به نمایش گذاشته، سزاواری 7 جایزه بین المللی گردیدند.
نخست از استاد پرسیدم که چی عامل سبب شد که با نوشتن شروع کنند.
من همیشه ابی سوالی که شما دادید همیشه پیش روی منم هست. من هم میپرسم که چرا رو آوردم، یکی باید دوست سوال هرگز جواب نیافتم. یکمش که برای چی دوست میدارم و برای چی اینشو میکنم، برای چی مینویسم، برای چی رو به ادبیات آوردم. شاید برای آن است که کدام چیز با وجود من روح میاد، خودم نمیدونم از کجا مرا از خوب و از خورد میموند، از آسایشگی میموند تا وقتی که نریزم اورم نمیگرم. من حیرون میشم که اونم من با اورم خودم نمیشتم، نه که چرا خواننده میخوند و از وقت اورم میابد. یعنی گمون میکنم این مردم میگن استعداد ایرهم آسمان خطی وابسته است یا یکون چیزی که در وجود من است. من خودم هنوز جواب نیافتم، لیکن میدونم که این مسئولیت خیلی گران است، ایجاد کار بودن، ایجاد کردن، نه تنها برای آرومی خود، بلکه برای آرومی مردم، برای تکون مردم. یک معجزه است که البته ایجاد با وجود میارد و الهام آسمانی با وجود میارد.
درست است استاد، ولی ببینید نمیشود گفت که شما یک و یک باره عشق نوشتن انشا کردن در شما پیدا شد. حتما که در پی شاید مطالعات باشد یا یک امر دیگر بود که شما با نوشتن شروع کردید.
ما در ورودی وقت زندگی میکردیم و پدر و مادر من مسئول بودن با نمیسوی که اینجا فیسوندگی نرویست دادیم و مادر من هم اگر زنی تاجی بودم با اونها کار میکردم و مادر ما نم اون زبان، هرچند که زبان نمیسن، زبان نمیسن چونو میدونستن که اونا خودشون اون کسنا نیم که میفتن. یکی یک دیگر بود، اونا گیدی مادر من بسیار میشیشتن و وقتی نمیسن بیشتر از حدود برو آمدن آلمان نمیموندن، یک حدود اونا پختکاری میکردن. انا همون گیدی مادر من میشیشتن برای یکشی، برای افسانه هاشون. حتی مدرما زن افسونه، نیم که افسونه خودمون نمیسون و نمیسون زبان تاجیکی علاقه بلا شروع بودم. شبها خانه ما با افسونه شنه میامدم. وقتی که ما منصیب چار میخواندم پدرم با وده زرفشون رفتن که من درفت که اونجا یک بینوی بر اول پنجکم بینوی چار قواته سختن دن کن پیش یک قواته دو قواته و پدرم را اونجا که موندن ما هم آمدن بردن. در اونجا هم همه گذاریم ما در گردی مادر هم جمع شدم، لیکن شبونه حتی بعضیش همین خمیرش گرسه خونه ما میوبرد
برای شندن افسانه،
برای اون که نصف افسانه ایتی نشونده بود. این بود خونه سنون لازم برای وقت خونه مردم تاجیک 5-10 تا فردن داشت. می آمدم چه نونه وای میکرد و رفته نون چند مانه بوده گوشنه آز بعد تانه چند مانه بود دایده برای نون شکن مانه. یعنی اولین تخمه ها شاید اونجا بود. بعد من نوشتم شروع کردم با مطبوعات و ایوزش پول آمد که من باری اول توفلی هم خریدم، کارتون برو خریدم. اون وقت همیشه یک جای 30-40 سوم جا نمیشد.
و اصلا اگر اشتباه میکنم در فهرست
کتاب های ایجاد کرده تون یک کتابی هست با نام افسانه ها هست اگر اشتباه نکنم.
بله اصلا همیشه بروز در مسکه کتاب رو ماتنی نینی میسیلو و نفچی جلوکی یعنی شیرک از دور دست ها در اینجا گفتن هست که محقای اینجا نیه اونو کفش کردن که همین عبدالرفیع ربیع‌زاده چیز دارد که از دیگر رو فهم میکنن او افسانه با زندگی امیدیش داده میتونن. یا مثلا گریم ما یک کتابی دارم با نوع افسانه زندگی، فیلم دارم افسانه زندگی چیز که وای حتی در شویتسیاریا ورتیکال کینو باز کینو فیسل ورتیکال ما خودمون شروع داریم 48 قطر 48 کشور دنیا او جایزه گرفت و همچنین در تو فیلم نسبت قطر 5 فیلم بهترین دنیا نشان دادن چند کینو فیسل اشتراک کرد. یعنی و یعنی که از آمیخته افسانه و زندگی یک چیز ساخته نکار خودش زندگی اصلا گرفت مثلا گردالو دست همیشه زندگی ما پخش میکند همیشه ما زیر پرو میکند خود زندگی آدم و زندگی ما نکند لیکن این افسانه است. این افسانه است لیکن با افسانه زندگی با وقتی که با افسانه آویخته میکنه با باش شدید تنه میشه.
و استاد ببینید یک مفهومی هست نویسنده خوب نویسنده بد آثار بد آثار خوب. میخواستیم نظر شما رو بدونیم که آیا ادیب خوب میتواند اثری بد نویسد یا برعکس ادیبی بد اثری خوب نویسد؟
تشکر سوال عجیب است. گم میکنم نویسنده خوب یا نویسنده بد یا ما ایجاد کار او واسه با اون که باید اثری رسوم میوفرد کنو میوفرد و میموری میوفرد یا موسیقی میوفرد نویسنده یعنی ایجاد کاری خوب است ایجاد کاری بد است. ایجاد کاری خوب بچه است هر روز من اون رو در کوچه میبینم سلام علیک میکنم او ممکن 50 تا اثر یا 10 اثر نویسه است که من رو نمیشناسم. یکی بالزاک در فرانسه است من رو میدونم همه در زمان شوروی 97 جلدش چاپ شده بود همش من خوندم مثلا. یا گریب گابریل دی مارکس 100 سال تنهایی و در کلمبیا من رو گوش نزدیکم باشد میشناسم. یعنی اثر نقص مثل همین است که او اثر معرفش معرفی میکنه هم ملت چه معرف میکنه. مثلا وقتی که عمر خیام میگویم این فقط عمر خیام نیست او چهره فرهنگی ملت فارس تاجیک است. نویسنده خوب همون است که نه تنها خودش در کوچه شناسه بلکه او رو از مرغب و مرغب از شرق و غرب همه جا رو شناسند و او گوینده یا معرفگر چهره فرهنگی ملتش باشد.
استاد شما در کنار اینشای اثرهای خیلی مشهور همزمان به سینما آفری یعنی نوشتن فیلمنامه ها مشغول هستید و تو جای اطلاع داریم بیش از 40 فیلمنامه هم ایجاد کردید. در ادبیات روس یک ناصری خیلی مشهور هست با اسم واسیلی شوکشین که اثرهایش رو در بیشتری از کشورهای جهان میشناسند و همزمان واسیلی شوکشین کارگردان خیلی معروف هم هست و اثر کلینا کراسنا با اصطلاح روسی که خیلی مشهور شده بود خودش نوشته بود هم خودش کارگردانی کرد
و هم خودش بازی کرده بود.
بله بله خودش و نقش اساسی رو اجرا کرد
تنش نقش دیو
بله بله و کلاودیا شوکشینا اگر اشتباه نکنم بله بله. و میخواستم بفهمم استاد سببی با سینما رو آوردن شما با فیلم نامه نویسی در چی است؟
تشکر. اول قسمت اول سوال تو من در اینجا شوکین وقتی گرفتین همون فیلم شما گفتید و این نینی ویشیلوو که همین کتاب رو نویسه در باره من ای خودم نینی ویشیلوو هم فیلم نویسه هست هم تهیه‌کار هست هم شاعر هست یکی از چهره‌های و زبانش هم و زبان شوکشش خیلی مانند است. ما با این ای کتاب در مسکه همیشه بروز چاپ شد در باره ایجادات من نویسته هست همین کرد برای که ما از جهت قسمت و هم دیگر مانندیم که گوه ادیب گوه سینماگر و مانند اینا یک فیلم نویستم اصلا در باره شهر بسیار کم نویستم حتی شهری اونجا می اومدن نان خیلی می خوردن، گفتیم ایو یادشون در قشلاق بود. و حتی بعضی نویسنده های ما بودن که دهه رو با آبرزی مردم شهر رو در آبرزی منفی بیشتر می دادن، گمه کردن که اینا آدم ناخو صد قبول نمی کنن مونند اینا. لیکن در اصل نگاه کنید در اینجا هم اصلا آنهای آمدن که از همون بیشتر دهه ها، از کناره ها، از وادی ها، یعنی همه جا آدم خوب و بد دارد. الان مثلا باره اول من کوشش کردم در قشنم با نام اسبی آخرین همین رو بوزگو کنم و مصفیده که شهر آمد ساخت با عربهش با اسبش، اگه میخواهند اون خانش هم ویران کنند از اسبش هم با برده به کشتارخانه سپورند مانندین رو. و نگاهی نه نگاهی دیگر بشر بود که امین اینجا هم آدمی خوب هستن، اما چه آدمی هم بد داره هم خوب داره. لیکن در صدای شرق اثر رو چوب نکردم، گفتن این کمک
چرا؟
گفتن کمک آهنگ زیدی شوروی دارد.
اگر اشتباه نکنم همون مردی که اسبش هست و فایتونش هم بود.
بله بله بله، با نام دوستان هم میفرد.
بله بله.
بعد یک بار در نشاط مزدک وقت 100,000 نسخه چاپ شد و اینجا با هم فیلم شد با نام دوستان را میفروشن. و در اون سال فیلم های شوروی خریب نمیخریدن، خصوصا فیلم های بچه هون را جهان. یک بار 26 کشور جهان اون فیلم خریدار کرد. یعنی من دیگر جای قفاشی نداشتم، باید خواهم نخواهم با کینو میامدم و نمیدونستن که من در این سوهای کینو چروسی فیلم همه میفرم. از اون جمله 6 فیلم خودم تیگر بودم، لیکن از بس که تیگری وقتی بیشتر رو میگرد من که جادگر هستم، بعد بیشتر با فیلم نویسی.
ولی نخواستید مثل شکشین خودتون هم یک نقشه افرید؟
تشکر. من امین چند چکامه درخت اصرار تاقیه های ورا رود و مانند اینو امین خودم هم مالیف بودم هم وای بودم اون فیلم هم باید جا جایدم کتن. لیکن من ایش کردم که در اینجا بیشتر از آسمان میاد که من اون رو باید ریزم.
و استاد ببینید هر یک ایجادکار بخصوص ادیب یا فیلمنامه نویس نمیتواند از مجروی زندگی جامعه بیرون باشد، از دردهای جامعه حتما که آگاهی دارد. و شما هم که حتما از روندهای جامعه فعلی تاجیک آگاهی دارید. اخیرا یک حادثه شد که یک زن و شوهر رفتن و مدینه ماما جانو اگر اشتباه نکنم اونا لطکوب کردن که بعدن معین شده که اون زنی دوم بوده و حالا در حالت بیهوشی یعنی کما طول دو ماه قرار دارد. و در شبکه های اجتماعی این موضوع خیلی بحث های رو به میان آورد. و شما که یک اثری دارید درباره زنی دوم است،
متعلق
دو زنی
که
بله. و میخواستیم نظر شما رو بفهمیم، شما اصلا طرفدار دو زنی یا بسیار زنی در جامعه هستید یا نه؟
وقتی که ما فیلم مرد متعلق دو زن رو انشو کردیم، وقتی که فیلم گرفتیم و سه جوزه انخاخه گرفتیم، لیکن گذشت کردن ممکن است یا نمی خواهی نخواهی دای ممکن یک کس خیلی تاون رو نمید بود یک کس دوست می دارد خودش نمی تاند. یعنی زن باید بعضا همچون زن گذشت کنه شخ کن.
خیلی تشکر استاد برای صحبت و بازم شما رو تبریک می گویم و برایتون سلامتی و کامیابی ها می خواهیم.
شکر. هواداران شبکه شما شادمند، نیرومند، توانا و همیشه در پروازهای ایجادی باشن، پروازهای باطنی ایجادی باشن. اگه ایجادکار نباشن یک وجودشون پر از پروازهای ایجادی باشن.
خیلی تشکر استاد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال و اویفا، سازمان فوتبال اروپا، باشگاه ها و دسته منتخب ملی روسیه را از شرکت در همه گونه مسابقه های بین المللی محروم کردند. به این ترتیب تیم ملی روسیه در دور پلی آف مسابقه انتخابی جام جهان 2022 بازی نمی کند و موافقاً از قهرمانی جهان در قطر محروم خواهد شد. خبر می دهد championat.com. پس از قرارهای ابتدایی شورای فیفا و کمیته اجرایی اویفا که اندیشیدن چاره‌های ایلاوگی را پیش بینی کرده است، امروز ساختارها قرار مشترک قبول کردند که همه دسته های روسیه، خواه تیم های ملی یا باشگاه ها، از شرکت در مسابقه ها تحت سرپرستی فیفا و اویفا محروم کرده می شوند. فوتبال با تمام قربانیان در اوکراین همبستگی کامل دارد و در اطراف غم و اندوه عموم متحد شده است. کارمندان فوتبال امیدوارند که وضع در اوکراین در مدت کوتاه به طور قابل ملاحظه بهتر خواهد شد تا فوتبال دوباره به عامل وحدت و صلح بین مردم تبدیل یابد. گفته می شود در اظهارات مشترک سازمان های فوتبال. یادآور می شوم از این پیش فیفا تصمیم گرفته بود که بر اساس آن تیم منتخب روسیه می تواند در مسابقات بین المللی تحت عنوان منتخب اتحاد فوتبال روسیه و همچنین بدون پرچم و سرود شرکت کند. اما این تصمیم جامعه فوتبال را به خشم آورد که در رابطه با این فیفا موقعش را بازنگری کرد. قبلا تیم های ملی لهستان، شوئدسیا، جمهوری چک، آلبانیا، ایرلندیا، شویتسریا و انگلیا از خودداری از بازی با تیم ملی روسیه در دور پلی آف جام جهانی فوتبال 2022 خبر داده بودند. دسته منتخب روسیه می بایست در دور نیمه نهایی پلی آف با لهستان رقابت میکرد. غالب این جفت باید در دور نهایی با تیم ملی شویتسیا یا منتخب جمهوری چک روبرو می شد. سیودو ورزشکاری تاجیک که سال 2021 در مسابقات قهرمانی آسیا آید به چهار نمودی ورزش جودو، گوشتی ورزشی، باکس و تایکواندو میانی بزرگسالان، جوانان و نورسان مدال به دست آوردند، با جایزه پرزیدنت تاجیکستان مکافاتانیده شدند. مراسم جایزه سپاری روز 1 مارت در کاخ سروش شهر دوشنبه دایر گردید. در بین آنهایی که با جایزه پرزیدنت تاجیکستان سرفراز شدند، ورزشکاران معروف کشور سامان محمد بیکف، کامرانشاه استاپیریان و تیمور رحیموف اوید به جودو، دلیر ریزازاده اوید به گوشتی یونانی و رومی، میجگانه سمد و شایره زلقینر و بهادر عثمانوف و شباس نیمتولایف اوید به باکس و ماهرو حلیموف اوید به تایکواندو بودند. تیمور رحیموف، پهلوان شناخته تاجیک که بهترین ورزشکاری سال 2021 اعتراف شد، به رادیوی آزادی گفت:
این با من یک نیرو، یک قوت دلپوری میدهد و من حرکت میکنم که مدال بزرگ المپیا را به دست بیارم.
با ورزشکاران جایزه پرزیدنت تاجیکستان با مبلغی از 6250 تا 50000 سومانی تقدیم شد که از این مبلغ 20%ش به مربیان اهدا گردید. ولی با یگان ورزشکار از نمودهای غیر المپی جایزه پرزیدنت سپرده نشد.
به گفته مسئولین ساحه، سبب جایزه دریافت نکردن نمایندگان نمودهای غیر المپی این به طلبات نظامنامه جایزه پرزیدنت بستگی دارد. یعنی در مسابقات قهرمانی جهان و آسیا آید به نمودهای غیر المپی تعداد کشورهای اشتراک کننده که مقرر شده است به اعتبار گرفته می شود. ضمناً جایزه پرزیدنت تاجیکستان به غالبان و جایزه داران مسابقه های ورزشی بین المللی سال 2015 تأسیس یافته، در دوام 7 سال 201 جایزه به ورزشکاران و مربیانشان تقدیم گردیده است. مبلغ عمومی جایزه در این دوره بیشتر از 4 میلیون سومانی را تشکیل داد. ولی سال 2021 یگان ورزشگری تاجیک نتوانست در بازی های تابستانه المپی در توکیو مدال بگیرد. اینچنین ورزشگران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید به نمودهای المپی ورزش به مدال ماندند. به غیر از این نمایندگان تاجیکستان نتوانستند در مسابقات قهرمانی آسیا در نمودهای المپی ورزش مدال طلا به دست بیارند. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان بر اساس قرعه‌کشی مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 در گروه F با تیم‌های ملی قرغیزستان، میانمار و سنگاپور رقابت می‌کند. از روی نتیجه قرعه‌کشی 6 گروهی عبارت از 4 دسته‌ای تشکیل شد. بازی‌های مرحله گروهی مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 در شکل متمرکز در یک دوره روزهای 8، 11 و 14 ایون سال روان در بیشکک برپا می‌گردند. اولین بازی منتخب تاجیکستان 8 ایون با تیم ملی میانمار برگزار می شود. بازی دوم 11 ایون مقابل منتخب سنگاپور دایر می گردد. بازی آخرین را فوتبال بازانی تاجیک 14 ایون با تیم میزبان قرغیزستان برگزار می کنند. از روی نتیجه قرعه‌کشی 6 گروهی عبارت از 4 دسته‌ای تشکیل شد. به مرحله نهایی جام آسیا 2023 11 دسته، 6 غالب گروه و همچنین 5 دسته‌ای که با نتیجه‌های خوبتر در جای‌های دوم قرار می‌گیرند راه می‌یابند. باید گفت که تیم‌های ملی ایران، کره جنوبی، امارات متحده عرب، لبنان، عراق، سوریه، عربستان سعودی، ژاپن، استرالیا، عمان، ویتنام، چین و قطر به مرحله نهایی جام آسیا 2023 راه یافتند. سهراب حمیدوف، سابق حملگر تیم ملی تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
چند سال دسته ما رو با دسته های پرقوت نمیموندند، کوبک افریقا بازی میکردند، کوبک ویزوا بازی میکردند و چند سال اخیر دسته ما با اجازه داد که در این مرحله کوبک جهان و کوبک آسیا اشتراک کنند. البته ما امید داریم که دسته خود را در مرحله فینالی جام آسیا بینیم.
دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان را به مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 متخصص 55 ساله خورواتی پیتر سیگرت آماده می کند. پیتر سیگرت تیم ملی افغانستان را در مسابقه انتخابی جام جهان 2018 رهبری می کرد. او همچنین سرمربی تیم ملی مالدیو بود و با این دسته غالب جام فدراسیون فوتبال آسیای جنوبی گردید.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. تقویم بازی های مسابقه اساسی باشگاه های قاره لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2022 که قهرمان تاجیکستان استقلال دوشنبه نیز در آن بازی میکند تصدیق کردید. بر اساس قرعه‌کشی مرحله گروهی مسابقات، استقلال به گروه A شامل است که در آن باشگاه های الهلال عربستان سعودی و الریان قطر، اینچنین غالب جفت پلی آف شرجه امارات متحده عرب، الزوره عراق بازی خواهند کرد.
در مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC 2022 قهرمان تاجیکستان 6 بازی انجام می دهد. استقلال در نخستین بازی خود در مرحله گروهی مسابقات 8 اپریل با تیم آل رایان قطر بازی خواهد کرد. باید گفت که مرحله گروهی مسابقه اساسی باشگاه های آسیا در منطقه غرب در شکل متمرکز از 7 تا 27 اپریل برگزار می شود. طبق نظامنامه از روی جنبست مرحله گروهی غالبان 5 گروه در هر یک منطقه اینچنین 3 دسته‌ای که در گروه های خود با نتیجه های خوبتر جای های دویم را اشغال می کنند به دور 8 نهایی راه می یابند. دسته استقلال دوشنبه قهرمان تاجیکستان که در دایره جمع آمد تعلیمی و تمرینی در ترکیه 3 بازی سنجشی انجام داد، در 2 تاش مغلوب شده 1 بازی را مساوی کرد. اولین بازی سنجشی قهرمان تاجیکستان مقابل تیم متالیست خارکف پیشصف دیویزیون اول اوکراین برگزار شد. بازی به نفع متالیست با حساب 2-1 انجام یافت. بازی دویم سنجشی قهرمانی تاجیکستان که مقابل باشگاه اوده لاتویا دایر گردید با حساب مساوی و بدون گل به پایان رسید. استقلال در بازی سیوم سنجشی با باشگاه والمیرا نایب قهرمانی لاتویا روبرو شد. رقیب در اولی بازی از ضربه جریموی حساب را باز کرد و این نتیجه تا آخر دیدار باقی ماند. ویتالی لفچنکا سرمربی دسته استقلال بعد انجام بازی سیوم گفت:
то что мы запланировали, тот объём работы выполняем.
ما در این جمع اومد حجم کارهایی را که به نقشه گرفتیم کاملا اجرا خواهیم کرد. از 4 بازی سنجشی 3 تاش را انجام دادیم. رقیبانمون دسته های پرقوت و پرتجربه بودند. بازیگران ما مقابل آنها خوب هنرنمایی کردند. من از بازی بچه‌ها قناعتمندم.
поэтому как бы ребята меня доволен.
جمع اومد تعلیمی و تمرینی استقلال در ترکیه تا روز 3 مارت ادامه می‌یابد. دسته ریگر تدزی شهر ترسونزاده که در بازی نهایی بر تیم حاصلات فرخار با حساب بزرگ 4-0 غالب آمد، باری سیوم جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را به دست آورد. بازی نهایی در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد. آرتور فوزیلوف 2 گل، شهرت المرادوف و فتح‌الله فتح‌اللهیف 1 گلی به ثمر رسانیدند. ضمناً نیم حمایتگر فتح‌الله فتح‌اللهیف که سال گذشته در هتی CSKA کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه جایزه‌دار برنجی قهرمانی تاجیکستان شده بود، فعلاً در هتی باشگاه ریگر تدس بازی میکند. او به رادیوی آزادی گفت:
ما خیلی هم خوب تیاریده بودیم برای این بازی. ما چی قوتی داشتیم، چی مهارت داشتیم روز نشان دادیم. چیزی که مربی با ما گفت ما اون کار را کردیم و ما خیلی شاد هستیم.
به این ترتیب ریگر تدس با جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان و مدال های طلا حاصلات با مدال های نقره سرفراز گشتند. دسته های فایسکند واسه و خطلان باختر برای جای سیوم مبارزه بردند. این بازی با پیروزی فایسکند با حساب 3-1 خاتمه یافت. فوتبال بازان ناحیه واسه با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. باید تذکر داد جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان از سال 2012 بار 11 صورت گرفت. همگی 4 دسته این جام را به دست آورده است. استقلال دوشنبه 6 بار، ریگر تدزی ترسونزاده 3 بار، خیری وحدت و کوکتاش رودکی 1 باری برنده جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان گردیدند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، آخرین تحولات جهان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی و جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در صحبت تلفنی مسائل امنیتی، یاری مالی به اوکراین و تحریم های اقتصادی بر روسیه را بررسی کردند. در خبرنامه کاخ سفید گفته می شود که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا پیشنهاد بستن سیستم های پرداخت ویزا و مسترکارد در روسیه را قبول کرده است. بایدن گفته است کاخ سفید یاری بشردوستانه و کمک های اقتصادی به اوکراین را دوام می دهد. بیرجای بین المللی اسعار گفته است که هفته آینده با اوکراین نیم میلیارد دلار جدا میکند، ولی هشدار داده است که جنگ به اقتصاد جهان تأثیری بد خواهد رساند. همزمان انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه ایالات متحده آمریکا در صفحه هایش در شبکه های اجتماعی ویدیو نشر کرده گفته است مردم روسیه شما باید بدانید که از نام شما چی میکنند. امروز در اکثر کشورهای جهان بر ضد هجوم روسیه با اوکراین اعتراض کردند. رادیو سوابودا بخش روسی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی اعلان کرد که با سبب فشارهای مقامات روسیه کار در این کشور را قطع کرده است. پیشتر مقامات انداز روسیه رادیو آزادی را در این کشور مفلس اعلان کردند و پرونده باز نمودند. رادیو سوابودا بخش روسی رادیو آزادی از سال 1991 در این کشور فعال بود و حالا تصمیم دارد بیرون از روسیه به کورش ادامه دهد. دلیل مفلس شوی رادیو سوابودا این بود که مقامات روسیه این رسانه را وارد رویخط اگنتی خارجی کرده بودند و طلب داشتند که در آغاز هر نوشته باید به این نکته تاکید شود. این طلبات را رادیو آزادی غیر قانونی خواند و اجرا نکرد، ولی مقامات روسیه این رسانه را 13.5 میلیون دلار در دو سال اخیر جریمه بستند. روز 4 مارس در روسیه ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه قانون درباره دروغ پراکنی درباره ارتش روسیه را امضا کرد که نقض آن تا 15 سال زندان را پیش بینی میکند. اکثر رسانه های بین المللی مثل بی بی سی کار را در روسیه قطع کردند. تا آغاز جنگ در اوکراین سامانه‌های رادیو آزادی در این کشور بسته بودند. در شهری الماتای قزاقستان روز 6 مارس ضد هجوم روسیه به اوکراین برخی ساکنان اعتراض کردند. بخش قزاقی رادیو آزادی خبر داد که تقریبا در این اعتراض از 3 تا 5 هزار نفر اشتراک کرده است. اعتراضگران در دست پرچم اوکراین را داشتند و با شعار زنده باد اوکراین، پوتین، گاگا، زندان در خیابان‌ها قدم زدند. برخی شعار دادند که اگر پیش روی جنگ گرفته نشود نوبت قزاقستان خواهد بود. اعتراضگران از حکومت قزاقستان نیز تنقید کردند که در سازمان ملل متحد ضد جنگ روسیه با اوکراین آواز نداده است. دولت عبدالقاسمف یک سازمان دهنده اعتراض گفت که این اعتراض ضد مردم روسیه و اوکراین نیست، بلکه ضد پوتین و جنگ است. جنگ روسیه با اوکراین روز 24 فوریه آغاز شد. در اکثر کشورهای جهان این عمل روسیه را محکوم کردند. در چند شهری روسیه ساکنان ضد جنگ این کشور با روسیه صدا بلند کردند. طبق اطلاع رسیده بیش از 150 نفر روز 6 مارس در چند شهری روسیه برای اعتراض ضد جنگ بازداشت شدند. روسیه روز 24 فوریه به اوکراین حمله کرد و 11 روز باز جنگ ادامه دارد. ستاد نیروهای مسلح اوکراین روز 6 مارس خبر داد که تاکنون 11 هزار نظامی روسیه فوتیده است. تصدیق درستی این اطلاع از منابع دیگر امکان ناپذیر است. مقامات اوکراین گفتند که صدها نظامی دیگر را اسیر گرفتند و برای آنها مکانی مخصوصی نگهداری تأسیس می‌دهند. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین شب گذشته در تماس ویدیویی با سناتوران آمریکایی گفت که نیروهای روسیه دو نیروگاه هسته‌ای این کشور را تصرف کردند و برای ضبط کردن نیروگاه سوم آمادگی می‌گیرند. روسیه تا کنون دعوت ها برای ختم جنگ را نادیده گرفته است. از ترس جنگ نزدیک به 1.5 میلیون نفر از اوکراین به کشورهای اروپایی فرار کردند. در میان آنها بیش از 1000 شهروند تاجیکستان نیز هست. در شبکه های اجتماعی نوار اسیر افتادن یک افسر تاجیک تبار روسیه در اوکراین نشر شده است. این مرد در نوار خود را فخرالدین حاجی قربان نام میبرد و میگوید از تاجیکستان است. رسما بازداشت این زاده تاجیکستان را مقامات روسیه و اوکراین تصدیق نکردند. در ترانوار چهره این مرد زخمی به نظر می رسد و می گوید آنها را به تمرین جلب کرده بودند، نه جنگ در اوکراین. او خود را کماندیر تانک می نامد و می گوید از تانکش تا زمانی بازداشت تیر نپرانده بود. زمان و مکانی بازداشت او معلوم نیست. از این پیش از هلاکت دو زاده تاجیکستان در جنگ های اوکراین گزارش شده بود که افسر نیروهای نظامی روسیه بودند. مقامات محلی در درواز خبر مرگ جمشید خدایف و شهرت عبدالله را تصدیق کردند و گفتند آنها شهروند روسیه بودند و با شرطنامه در ارتش آن کشور خدمت میکردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
طبق گزارش های رسیده دو زاده ناحیه درواز تاجیکستان در اوکراین کشته شدند. به گفته مقامات جمشید خدایی و شهرت عبداللهف شهروندی روسیه بودند و به طریق شرطنامه‌ای در ارتش این کشور خدمت می‌کردند. جزئیات این خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان می‌کنم. سید برهان عبدالرحمن زاده رئیس ناحیه درواز روز 4 مرد به رادیوی آزادی گفت درباره فوت دو زاده این ناحیه در جنگ‌های اوکراین خبردار شده و نزدیکان آنها تعزیه بیان کردند. به گفته عبدالرحمن زاده جمشید خدایف و شهرت عبدالله شهروند تاجیکستان نبودند و در ارتش روسیه به طریق شرطنامه‌ای خدمت می‌کردند. درباره کی و در چه شرایط کشته شدن این دو زاده ناحیه درواز معلومات مشخص در دست نیست. رئیس ناحیه درواز می‌گوید
اکنون که با ساکنین ناحیه درواز نیستن، با شهروند همون روسیه و شهروند روسیه قبول کرده‌ای سالای دراز نیست، سال میشه در روسیه اند. شهروند تاجیکستان نیستن و شهروندی روسیه اند در همون ارمی روسیه خدمت میکردن. یک تاشا تمام مردش نیافتند. اون من که کار تو در درون تانک سوخته باشد نامعلوم نیکی دگون ما اطلاع نداریم که چی گپ چی وضعیت است.
سید برهان عبدالرحمن زاده افسود رسما از جانب مقامات روسیه یگان درخواست نگرفتند. سریا زید زاده رئیس جماعت قلعه خون برده آزادی گفت
اینا ساکن شهرک قلعه خون من این مدت 10-12 سال قریب البته
کرده. جمشید خدایی و شهرت عبدالله اولین تاجیکان هستند که خبر مرگشان در اوکراین تصدیق می شود، ولی خبرهای دسترس شده است که با آغاز حمله روسیه به اوکراین مقامات روس افسران احتیاطی از جمله زادگان تاجیکستان را به ارتش دعوت کردند. کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران در صفحه فیسبوکیش نوشت 3 روز این جانب تاجیکان که شهروندی روسیه را دارند از دعوت شدنشان به کمیسریت حربی خبر می‌دهند. از سال 1996 به این طرف میان تاجیکستان و روسیه نظام دو شهروندی عمل می‌کند. بر اساس این سند شهروندان تاجیکستان می‌توانند تبع روسیه باشند یا برعکس. سال‌های اخیر صدها نفر از تاجیکان تلاش کردند شهروندی روسیه را صاحب شوند تا به گفته خودشان از پرداخت مبلغ پتنت و تعقیب پلیس آزاد شوند. طبق آمار وزارت کارهای داخلی روسیه تنها از سال 2016 تا 2020 196,000 شهروند تاجیکستان شناسنامه روسیه را دریافت کردند. سالانه حدود 40,000 نفر. تعداد عمومی شهروندان تاجیکستان که تبعه روسیه شدند معلوم نیست. قانون‌های تاجیکستان شرکت شهروندان این کشور را در جنگ‌های خارجی منع و برای این تا 20 سال زندان را پیش بینی کرده است. قسمی زیادی زادگان تاجیکستان در روسیه همچنین شهروندی تاجیکستان را نیز نگاه داشتند. در شبکه‌های اجتماعی این سوال مطرح است که اگر شهروند تاجیکستان که همزمان شناسنامه روسیه را دارد در جنگ اوکراین شرکت کند، بر اساس قانون‌های تاجیکستان زرخرید حساب نمی‌شود. در شرطنامه دو شهروندی میان تاجیکستان و روسیه این نقطه مشخصاً ذکر نشده است که شخصی که شناسنامه هر دو کشور را دارد از طرف کدام جانب می‌تواند به جنگ دعوت شود. در شرطنامه تنها آمده است شخصی صاحب شناسنامه تاجیکستان و روسیه در کدام از این کشورها خدمت حربی را انجام داده باشد، افسر احتیاط همان کشور به حساب می‌رود. حمله روسیه به اوکراین صبح 24 فوریه آغاز شد و تا حال دوام دارد. مسکو گفته است هدف از این عملیات مخصوص غیر نظامی کردن اوکراین است، اما در کیف این را تجاوز به خاک اوکراین می حسابند. بسیاری از کشورهای غربی حمله روسیه را محکوم کرده علیه کرم تحریم های سخت جاری کردند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی
یک کلیک تا آزادی، تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
بنو به اطلاع وزیر انرژی اوکراین، بر اثر حمله‌های نیروهای روسیه یک بخش تولید برق در نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیه آتش گرفت. آتش نشان‌ها در آغاز به خاطر تیراندازی نیروهای روسی امکان آغاز عملیات خاموش کردن سوختار در این نیروگاه را نداشتند. زاپوروژیه کلان‌ترین نیروگاه هسته‌ای اروپا به شمار می‌رود و در شهر انرگادر در کنار دریای دنیپر جایگیر است. نیروهای روسیه در ادامه حمله خود به اوکراین روز پنجشنبه شهر انرگادر را که این بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا در آنجا واقع است، محاصره کردند. شهردار انرگادر نیز گزارش‌ها درباره سوختار در نیروگاه زاپوروژیه را تایید کرد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. مقامات اوکراین میگویند سوختار بعد حمله نیروهای روسیه در شب 4 مارس صورت گرفت. بنا به گزارش‌ها انشاءات اساسی نیروگاه آسیب ندیده است و اخراج مواد اتمی هم مشاهده نشده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت بعد این رفتار روسیه اروپایی‌ها باید بیدار شوند.
تمام اوکراینی ها، تمام اروپایی ها، تمام آنهایی که چرنوبیل را می دانند، آن غوصه و قربانیان را یاد دارند، می دانند که ترکش در نیروگاه هسته‌ای یک فلاکتی جهانی بود. صدها هزار رنج آن را کشیدند و صدها هزار نفر کوچانده شدند. روسیه می خواهد آن را تکرار کند و تکرار می کند، ولی این شش مراتبه بدتر می شود.
نیروگاه زاپوروژیه کلان‌ترین نیروگاه هسته‌ای اروپا حالا در زیر دست نظامیان روس قرار دارد. با اطلاع انرگاتم، در حمله به نیروگاه سربازان اوکراینی کشته و زخمی شدند. حمله و تیرپرانی ها در شهرهای اوکراین روز پنجشنبه هم ادامه کرد و ده ها کشته و زخمی به جای گذاشت. در مجموع در 9 روز جنگ بدلیل روسیه با اوکراین از هر دو جانب هزارها نفر کشته شدند. این ویدیو روز 3 مارس در کوچه مرکزی شهری برادیانکا در 50 کیلومتری کیف برداشته شده است. بناهای بلندآشیانه در نتیجه ضربه های توپخانه های نیروهای روسیه در روز 2 مارس ویران و ولنگار شدند. وزیر اوکراین امروز در نشست وزیران خارجه کشورهای ناتو بررسی می شود. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه آمریکا قبل از این نشست در بروسل هشدار داد که برای دفاع از خاک کشورهای عضو پیمان آماده‌اند.
اتحاد ما یک اتحاد دفاعی است. ما جنگ نمی خواهیم. اما اگر این وضع به سری ما آید، ما آماده ایم که از هر وجب خاک در قلمرو ناتو دفاع کنیم.
بلینکن و دبیر کل ناتو ینس ستولتنبرگ حمله به نیروگاه هسته‌ای اوکراین در زاپوروژیه را محکوم کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
با گذشت 7 روز از آغاز حمله روسیه به اوکراین، نظامیان روس به بمب‌باران منطقه های اهالی نشین در اوکراین ادامه می دهند، ولی هیچ شهری بزرگ این کشور واژگون نشده است. من کیومرسی عطا آخرین رویدادهای اوکراین را به شما می گویم. خدمات حالت های اضطراری اوکراین خبر داد که بر اثر حمله های هوایی نظامیان روسیه در ولایت خارکوف که صبح 2 مارس صورت گرفت، بناهای ریاست کارهای داخلی و دانشگاه ملی آتش گرفتند. خانه های مردم عادی هم مورد ضربه هوایی قرار گرفتند. با اطلاع مقامات در یک شبانه روز اخیر در پی ترکش و حمله ها در خارکوف 21 نفر کشته شده، بیش از 100 کس جراحت برداشتند. ساکنان اوکراین میگویند که 2 روز اخیر حمله های موشکی و تیرپرانی ها روزانه هم شدت گرفتند. دیمیتری موناتیک آوازخوان اوکراینی میگوید وضع در کشورش دهشتناک است.
час українця сейчас длиться як день.
حالا هر ساعت برای اوکراینی ها برابر به 1 روز و هر روز برابر به 1 سال است. این بسیار دردناک است. آدمان مجبور شدند خانه هایشان و همه دارایی‌شان را پرتافته جان خود و نزدیکانشان را نجات دهند.
سخنگوی وزارت دفاع روسیه ایگور کناشنکوف روز 2 مارس در سخنرانی تلویزیونی گفت نیروهای مسلح روسیه مرکز ولایت خرسان را پوره تحت نظارت گرفتند.
جانب اوکراین سقوط شهر را تصدیق نمی کند. مقامات روسیه همانا ادعا دارند که این جنگ نه بلکه یک عملیات نظامی در اوکراین است. ایگر کناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه در شرح یک حمله هوایی این کشور به ولایت خارکوف اوکراین چنین گفت:
به خاطر پیشگیری از حمله های اطلاعاتی ضد روسیه به مرکز های تکنولوژی خدمات امنیتی اوکراین و مرکز اساسی عملیات روانی در کیف حمله های دقیق صورت گرفت. در این حمله خانه های استقامتی ضرر ندیدند.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روزی سه شنبه در سخنرانی سالانه‌اش در کنگرس اول به موضوع وضع در اوکراین توجه کرد. وی حمله روسیه را به اوکراین محکوم نمود و گفت که ولادیمیر پوتین پاداش این عملش را خواهد گرفت. جو بایدن افزود:
او فکر کرد که غرب و ناتو پاسخ نمی دهند. او فکر کرد که می تواند ما را در همین جا، در همین خانه و تالار از هم جدا می کند. او فکر کرد می تواند اروپا را نیز از هم جدا کند. ولی پوتین اشتباه کرد.
رئیس جمهوری آمریکا اعلان کرد که حریم هوایی ایالات متحده را بر روی هواپیماهای روسیه فوراً می بندند. پرزیدنت آمریکا از کنگرس خواست تقریباً 6.5 میلیارد دلار دیگر برای اوکراین جدا کنند. روسیه روزی 24 فوریه از زمین و هوا و بحر به اوکراین حمله کرد. از 7 روز به این طرف جنگ‌های شدید در منطقه‌های گوناگون اوکراین ادامه دارند. جانب اوکراین میگوید در این حمله صدها نفر از جمله کودکان جان باختند. روسیه تلفات سربازانش را اعتراف کرد، ولی تا کنون به طور رسمی شماره سربازان کشته شده خود را اعلان نکرد.
بارا با گلستان گذری هست تا بادی سبا را با گلستان گذری هست مرغانی چمن را برای گل نظری هر شام که آید زی پیان سحری هست اینشی نفسی بود بل شوری دکیم رو چشمم برای خود
اندیشم نما غیری تو هم دادگری
محمد باقر. محمد باقروف یکی از شخصان بانفوذ در ولایت مختاری کویسان بدخشان ادعا دارد که روز 4 مرد در یک تیرپرانی در خارق از دستش زخمی شد. شریف نظرزاده سردار ریاست کارهای داخلی بدخشان میگد که از حادثه خبر ندارند، با ما در این باره یگان مراجعه نشده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. محمد باقروف روز 4 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت هنگام حرکت به مرکز خارق در یکی از دیدبانگاه‌ها به سویش حمله صورت گرفت. وی گفت پسرش نیز در ماشین بود، تیر به دست راستش برخورد، استخوان ضرر ندیده است، یک دکتر شناس جراحت را بسته است.
Ну, как раненец бардуш там, достал. Даст их хрус. Я к хору рафтал, а мог прикрылся, когда амин автоматчик у вас. Вас пишем, бару мы надо тирпароны рассар карда. Лоши нам задам, да. Не, бардум, а мы рухсат кардам, говорим, раван. Амин, озер. Сам разберу с ними.
مقامات تاجیکستان محمد باقروف افسر پیشین نیروهای مرزبانی تاجیکستان را به خودسری و جنایت‌های گوناگون گمانبر می‌دانند، اما بخش وسیع از مردم منطقه به او احترام دارند. دادستانی ولایت بدخشان با گمان لاتوکوب مدیر معارف ولایت مختاری کویسان بدخشان بر ضد محمد باقروف بر اساس 4 کدکس جنایی پرونده باز کرد. رئیس ولایت علی شیر میرزانباد 10 امسال در جلسه او را سردار گروهی سازمان یافته جنایی نامید که به گفتش مانع کار درست مقامات می شود. محمد باقروف همیشه عنصر جنایی بودن خود و همراهانش را رد کرده دعوت ها را برای تسلیم شدن نپذیرفته است و روز 4 مرد تصدیق کرد که بارها به او از جانب مقامات پیشنهاد شده است خود را تسلیم نمایند ولی رد کرد. وضع در ولایت مختاری کوهستان بدخشان پس از تظاهرات 4 در ماه نوامبر سال 2021 که در پی کشته شدن ساکن راشقلا گلبدین زیابیکوف صورت گرفت پیچیده شده است. نمایندگان دادستانی حربی میگویند رویداد 3 پیش را تحقیق دارند، اما ساکنان از نبودن اینترنت، فشار افزاینده، تعداد زیادی نظامیان و احتمال برگزاری عملیات نگران هستند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مرافع چهارشنبه ورزشکار محاربه های آمخته که به دعوت های اینترنتی سرنگون کردن حاکمیت تاجیکستان عیبدار می شود، روز 28 فوریه در بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه آغاز شد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. دادرس سفر نورعلیزاده مرافع را کشاده یا باز اعلان کرد، اما خبرنگاری رادیوی آزادی را به آن راه ندادند. در مرافع وکیلان مدافع و خویشاوندان چهارشنبه اشتراک دارند. خبرنگاری رادیوی آزادی از نزد بازداشتگاه موقتی دوشنبه میگوید اول با طلب وکیلان دفاع دادرس اجازه داد که خبرنگار وارد تالار شود، ولی بعد نیم ساعت او را بیرون کرده گفتند که مرافع بعد نصف روز میگذرد. ولی وقت بعد از نصف روز خبرنگاری رادیوی آزادی برای شرکت در مرافع چهارشنبه و بازداشتگاه موقتی آمد، مسئولین بازداشتگاه با او اجازه ورود ندادند. وکیلان مدافع چهارشنبه بعدی بیرون شدن از مرافع با رسانه ها صحبت نکردند. یکی از شرکت داران مرافع با شرط فاش نشدن نام به رادیوی آزادی گفت دادرس اول چهارشنبه و سپس پدری او را پرسیده است. چهارشنبه در آغاز مرافع گفت خود را در صادر کردن این جنایت گناهکار حساب نمی کند. همچنین گفت که در همه مسابقه ها از نام تاجیکستان برآمد می کرد. افسود همصحبت ما. شرکدار مرافع چهارشنبه میگوید در روز اول همچنین سیاست شناس برآمد کرد که قبلا به نوار سخنرانی چهارشنبه خلاصه منفی داده بود. از این سیاست شناس نام بردن نمی شود، اما به گفته منابع آگاه از تفتیشات این سیاست شناس در جریان تفتیشات خلاصه داده است که در نوار برآمد چهارشنبه دعوت به سرنگونی حاکمیت جای دارد. پیشتر وکیلان دفاع چهارشنبه اعتراض کردند که نوار برآمد ورزشکار را نه سیاست شناسان بلکه متخصصی زبان روسی سنجد. دادرس مرافع نوبته چهارشنبه را به روز پنجشنبه 3 مارس تعیین کرد. عوضخان پهلوان و پدر چهارشنبه روز 28 فوریه در صحبت کوتاه به رادیوی آزادی گفت:
طلبه، من پسر، من عیب دو نیستم، همه طلبه، من باید روش روی کنم دیگه، من طلب ندارم.
چهارشنبه 31 دکبر سال گذشته از روسیه اخراج و در دوشنبه بازداشت شد. مقامات او را به دعوت به سرنگونی حاکمیت توسط اینترنت متهم کردند، اما خودی او و نزدیکانش اتهام را رد میکنند. از روی اتهام اعلان شده بعد چهارشنبه از 8 تا 15 سال زندان تهدید میکند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
که را خوشبخت بدبخت کردی، دیگر را دادی غمی تلخ و سخت. دنیا عجب از این گلی کردی، یکی را خوشبخت بدبخت کردی، دیگر را دادی غمی تلخ و سخت.
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشبی ما عبدالرافی ربیزاده، ادیب و فیلم نامه‌نویس مشهور تاجیک است که اخیراً به سن 70 سالگی رسید.
عبدالرافی ربیزاده که همزمان با اسم شیرک اوریان معروف است، 7 نویبر سال 1951 در ناحیه باختری ولایت ختلان چشم به عالمی هستی کشوده است. بعد ختم مکتب میانه سال 1995 شعبه روزنامه